muchas buenas de ahí en las cenas ترویج این حوزه بین قشر دانشجو و پژوهشگر کمک کرد. در واقع نشست امروز با یه موضوع متفاوت و خاص شروع میشه و به اون پرداخت میشه که به رابطه انسان و روان و روانشناسی سخن کوتاه میکنه و زمان رو میسپارم به
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرات محترم. امیدوارم این وقتی که از شما در این هوای گرم تابستون گرفتم خیلی به دلالت نگذره و یه مطالبی رو کم مختصر و تقدیر خدمت شما به من منتقل می‌کنم. خب بحث من بیشتر یکی از شاخه‌های پیامه مطمئنیت از این روز کتابه ها راجبش خیلی کم صحبت شده توی ایران و این چیزی بعد از در واقع این کتابی است که من پرشتم کتاب پیامه مطمئنیت گرام آرن بهش پرداخته، حالا این هم شاید نخیلی کن به نمو بهش پرداخته پیامه های خاصی به این موضوع بیرون و بحث استراب تأثیر و بینامتنی از بیرون توجه بیشتر داشته باشید به کتاب آدم میتونید رجوع بکنید. حالا من کتاب دومی که باید بینامتنی هم دارم میمیستم بهش پرداختم که امیدوارم هم چیزتر چاپ بشه. این کتاب در مده بر بینامتنی هم تجدید چاپ شده و به روزی چاپ دومش انشاءالله منتشر میشه و در دسترس شما قرار میگیره. خوبه که یه خیلی مختصر یه توضیح من بدم اینجا اگر نگاه کنید من دیده بشه نشه مثلا میتونم توضیح بدم که اگر هم دیده نمیشه خوب حتی توضیح من جایگزین هم نوشته باشه. من مجبورم راجع به بین‌المدنیت این توضیح رو بدم که بین‌المدنیت خب یک مفهومی است که ویرایش های گوناگونی ازش شده. بخاطر همین به جای بین‌المدنیت میتونیم از بین‌المدنیت ها یاد بکنیم. بحثی که در سالهای 60 و 70 با ادعای واژه و نظریهش توسط کریستوفا شروع شد و یکی از بزرگترین کشف‌های علمی در حوزه ادبیات و هنر می‌تونه محسوب بشه در قرن بیستم و اولین بار کریستوفا عنوان کرد که هر متنی بر اساس متن‌های پیشین ساخته میشه. در اینکه بین متن‌ها ارتباط وجود داره تردیدی نبوده، هیچ با تردید نبوده، اما اینکه یک نظریه بیاد و اعلام بکنه که هیچ متنی شکل نمیگیره مگر بر اساس متن‌های گذشته، این هر فرض جدیدی بود که با این قاطعیت گفته میشد و خب نگاه ما رو به کل متن و روابط متنی کاملا عوض میکنه. اینکه ما معتقد باشیم که همه متن‌ها بین‌المتن هستن و تمام متن بین‌المتن هستش دو تا گزاره متفاوت هستن، خب نگاه ما رو متن عوض میکنه. ما در مقابل خیلی از نظریه های پیشین قرار میدیم که معتقدن خب متن یک الهامیست برای مؤلف یا این که اصلا یک خواستگاه صرفا مؤلفی داره و بر اساس نبوغ و اون ویژگی های فردی مؤلف شکل میگیره. خب این طرح بین‌المدنیت همه اونها رو به مبارزه میتلده و ممکن میشه و میگه که متنها بر اساس متنها شکل میگه تر تازهی بود در قرن 20 چون بر اساس اون نظریه های پیشین متنها یا خواستگاه ذهنی داشتن یا خواستگاه عینی داشتن یا بر اساس تجربیات درونی انسان شکل میگرفتن که ذهنیت انسان بود و به همین جهت متن‌ها صرفاً سوبژکتیو بودن یا اینکه بر اساس تجربیات بیرونی مؤلفان بود، همون که دیگه مارکسیسم بهش اعتقاد داره و خیلی از نظریه‌های جامعه شناسانه بهش اعتقاد دارن که معتقد بودن هر متنی آینه شرایط و گفتمان بیرونی مؤلف خودشه. این نظریه سوم هم عینی‌گرایی نابو منکر میشه و هم ذهنی‌گرایی نابو و هم در مقابل نظریه های مثل مضمون‌گرایان و روانشناسان و خاطره روانشناسان قرار میگیره و هم در مقابل جامعه شناسان و نظریه های اجتماعی مثل جورج دوکارت، ویسیان گودمن، حتی بوبیو و خیلی دیگه قرار میگیره. پس بنابراین مضمون‌گرایی بر این باوره که بزرگترین و مهمترین عامل شکلی یک متن خود متن هستش، نه شرایط بیرونی و نه شرایط ذهنی مؤلف، بلکه متن ها هستن که موجب شکلی متن ها میشن. خب این در واقع در دوره ساختارگرایی نظریه مطرح میشه، خصوصا در دوره ساختارگرایی باز، این دوره دوم ساختارگرایی. در دوره اول ساختارگرایی که سوسور و دیگران مطرح میکنن، اونها پژوهش‌های متنی رو به یک متن واحد محدود میکنن و خودگشایی و رمزگشایی که کار اصلی منتقدان هست رو به یک متن محدود میکنن. اما در دوره ساختارگرایی باز بر این اعتقادن که برای کدگشایی، برای رمزگشایی، برای تفسیر و برای خانش یک متن ما میبایست به متنهای دیگر مراجعه کنیم. یک متن به تنهایی کفایت نمیکنه و بسیاری از خانش ها ناقص خواهد بود، بسیاری از تفسیرها ناقص خواهد بود. آن چیزی که باعث میشه یک متن شکل بگیره متنهای دیگر است و بنابراین برای خانش این متن باید به طرف متنهای دیگر بگیره، چون آن چیزی که موجب شده کدگذاری بشه در یک متن متنهای دیگر است. اونایی که عقیده داشتن متن حاصل تجربیات اجتماعی مؤلف هست، شما معتقد بودن که کدهای متن و رمزبان متن توسط عوامل اجتماعی ایجاد میشه، پس برای شناخت اینها باید بریم سراغ عوامل اجتماعی برای اینکه بتونیم کدهای اجتماعی رو کدگشایی بکنیم. اونایی که معتقد بودن فردی و ذهنی است مثل مضمون‌گرایان به این نتیجه میرسن نهایتاً و منطقی هم هستش که برای رمزگشایی باید به خود فرد مراجعه کنه، به ذهنیتش مراجعه کنه، همطور که باشگار و دیگران مطرح کردن. اما این دسته سوم که در قرن 20 شکل گرفته، معتقدن همونطوری که برای شکل‌گیری یک متن متن‌های دیگه دخالت میکنن و یک شبکه متنی میاد متن یک متن جدید رو شکل میده، برای رمزگشایی هم ما باید بریم سراغ همون شبکه. پس بنابراین ما در بین‌المتنیت با یک نظریه جدی سوم مواجه هستیم که هم برای کدگذاری و هم برای کدگشایی روش های تازه رو ما پیشنهاد میکنه. البته نسل اول بنامدنیت یعنی کریستوا و بارد به رمز گذاری معتقد بودن برای یک مد توسط مدهای دیگر، اما به رمز گشایی توسط مدهای دیگر خیلی معتقد نبودن. اونا مخالف نقد منابع بودن و میگفتن این شبکه مدنی اینقدر پیچیده است برای شکل دادن یک مد که ما نمیتونیم برگردیم مهندسی معکوس بکنیم و برای کدگشایی هم از همون روش استفاده کنیم تا بدونیم که رمزبانی در این حضور داره و بتونیم تفسیر بکنیم، بتونیم خانش بکنیم یک مفهوم. هم معتقد بودم این شبکه بسیار بسیار پیچیده از این هست که ما یک منتقد بتونه شناسایی بکنه و با مهندسین محفوظ اونها رو رمز گشایی بکنه. پس بنابراین نسل اول کلن نقد منابع رو منکر بودن، گفتن ما برای فهمیدن یک متن نمیتونید برگردیم متن‌هایی که موجب شدن متن شکل گرفته رو بشناسیم و رمز گشایی کنیم. دلایل زیادی هم داشتن، برای اینکه میگفتن به طور کلی این شرایط و این شبکه پیچیده چنان هست ما نمیتونیم متوجه شیم دقیقا چه متنهایی در شکلی این متن جدید دخیل بوده، چون ما در کودکی متن میخوندیم که هیچگاه به اونو الان خودآگاهی نداریم. اون متن بسیار شاید مؤثر باشه در شکلی متن یک شاعر جوان، یک رمان نویس جوان. با این حال کریستوفا وقتی که بنامدنیت رو وضع کرد و نظرش رو بنا کرد، نظریه صرفا نظری رو بنا کرد، نه یک نظریه روش شناسانه رو، در حد نظریه باقی بود و روش رو به ما پیشنهاد نکرد برای رمز گشایی. رولان بارت اولین شاخه بنامدنیت رو شکل داد که اون بنامدنیت خانشی هستش. ما یه راه جدیدی رو پیشنهاد کرد که بنامدنیت بتونه در عرصه کاربرد هم مورد استفاده قرار بگیره و گفتش درسته که ما نمیتونیم بریم سراغ متن‌های مادر، متن‌های پیشین برای رمزگشایی از این متن جدید، اما میتونیم حداقل متوجه بشیم که خود ما با چه متن‌هایی به خانش این متن جدید میپردازیم. شاید تکراری باشیم حرف، اما لازم من اینو دوباره بازگو کنم که کریستوفا میگفت هیچ متن شکل نمیگیره مگر به واسطه متن‌های دیگر. بارت میاد و میگه هیچ متنی فهم نمیشه مگر به واسطه متن‌های دیگر، یعنی همون قانونمندی هایی که کریستوفا در حوزه خلق مطرح کرده بوده بارت میاد در حوزه خانش مطرح میکنه. میگه ما موقع یک متن رو میتونیم بخونیم، میتونیم متوجه بشیم، میتونیم درک بکنیم که متن‌های دیگری که قبلاً داشتیم به کمک ما بیان تا این متن رو درک بکنیم. پس بنابراین هر خانشی هم بینامتنی است، همونطور که هر خلق بینامتنی بود. اینا نظرات بارت بود. بارت یک کتاب خیلی خوبی داره که خوشبختانه به تازگی به فارسی ترجمه شده، استیزل بارت هستش که اونجا اصلا همین کار میکنه، به صورت عملیاتی میاد و این کتابی به نام کتاب سقزن مال بالزاک رو شروع میکنه به خواندن. کتاب 300 صفحه‌ای بالزاک رو نزدیک 200 صفحه یادداشت میکنه و میگه من به واسطه این متنها تونستم سقزن بالزاک رو بخونم. و این جزئی که در میاره در کلاسی که در مدرسه آنی فرانسی تدریس میکرده 300 صفحه میشه راجع به این 30 صفحه سقزن، که من نمیخوام برگردم اونا، بحثای دیگریش که بیشتر باید در جایی دوزی میدادم و شما میکنم باش آشنایی داریم. این نسل پس اول منکر نقد منابع میشه. نسل دوم که لورانجنی هست و همینطور ریپاتر میان و نقد منابع رو با شرط و شروط به شکل تازه میپذیرن و میگن ما نباید خودمونو از متن‌های پیشینی که در شکل‌گیری متن جدید دخیل بودن محروم کنیم. ما میتونیم حداقل آن بخش از متن‌هایی که برامون مسلم و مسجل هست رو مورد شناسایی قرار بدیم و به واسطه اونها بیایم اینو درک کنیم. پس بنابراین نسل دوم بر خلاف نسل اول نقد منابع رو با شرط و شروط میپذیره. این نقد منابع، نقد منابع سنتی نیستش، با اون تفاوت‌های اساسی داره، برای اینکه در اینجا یک روش‌هایی رو هم لورانجنی و هم ریپاتر برای شناخت متن‌های مسلم و حکیمی واژه‌ای که خود ریپاتر و ژنی استفاده می‌کنن اونا رو به کار می‌گیره. اینا میگن که خب وقتی که یک متنی از متن‌های دیگر استفاده کرده و این متن بخشی از رمزگشاییش مربوط به متنهای دیگر هستی، چرا ما خودمونو محروم کنیم از شناخت اون متنهای پیشین؟ پس بنابراین به اون متنهای پیشین توجه دارم. من مثالهای زیادی میتونم بزنم برای این منظور، اما میترسم که اون بحث اصلیمون نرسیم. بگم که چگونه مؤلفان خالق مطلق اثر خودشون محسوب نمیشن در این دیدگاه، به خاطر همین شرایط بین‌المتنی بود و حضور متن‌های دیگر در شکل‌گیری متن جدید که بارت اعلام مرگ مؤلف رو میکنه. برای اینکه میگه این مؤلف نیست که متن رو خلق میکنه، بلکه این متن‌های دیگر هستن که در شکل‌گیری متن بیش از مؤلف دخیل هستن. یه اون حالت قدسی که مؤلف پیدا کرده بوده در دوره سنتی اینها رو انکار میکنه. عرض میکنم چون بحث اصلی نیست، من مجبورم از اونها خیلی سریع بگذارم. دوران شنی میاد بحث کلاژ ها رو مطرح میکنه، بینامتنی و بیشتر بینامتنی کلاژی هستش، همونطور که مال بارت خانشی بود و کریستوا خلقی بودش. بعدش ریپاتر چون یه سرشناس هستش، دوران شنی سوئیسیه، ریپاتر آمریکاییه، بارت فرانسویه، کریستوا بلغاریه که میاد در فرانسه مباحثشو بس میده. ریپاتر میاد با یه نگاه سبک شناسانه بینامدنیت رو بازتعریف میکنه، بینامدنیت ضروری و غیر ضروری، حتمی و غیر حتمی رو از هم تفکیک میکنه که من این را در این کتاب چون توضیح دادم دیگه اینجا باز نمیکنم، فقط میخوام یه مدخلی باشه برای بحث اصلی من. بعدش جرارژونت میاد. جرارژونت میاد مطلب ترامدنیت یا ترانستیتوالیتی یا به قول خودش ترانستیتوالیته رو مطرح میکنه. این ترانستیتوالیته یک مجموعی از روابط بینامدنی که نه فرا بینامدنیست، چون بینامدنیت یکی از پنج گونه ترامدنیت میشه، یعنی بینامدنیت یک بخش میشه از ترامدنیت یا همه ترانسپیچوالیتی که جرازونت مطرح میکنه. جرازونت عمدتا دنبال بوتیغا میگرده و یک بوتیغای روابط میان مردها رو ارائه میده که بینامدنیت، بعد پیرامدنیت، فرامدنیت، سرمدنیت و نهایتا دیشمدنیت رو ارائه میده که همون بعد از انترسوشیالیته، پاراتکسوالیته، متاتکسوالیته، اخشیتکسوالیته و ایپرتکسوالیته است. اینا رو مطرح میکنم که اگر فرصتی شد من در یک جلسه دیگری اونو باز میکنم، چون اون هم در این کتاب نیومده. من تا ریپارتر رو در این کتاب اووردم، مطالب بعد از ریپارتر یعنی چهار تا نظریه پرداز بزرگ بینامدنیت اینجا آوردم، یکم نظریه پرداز پیشا بینامدنیت یعنی باختیم، یه بقیه مطالب آورده نشده، در کتاب دوم انشالله اونها رو خواهم آورد. آنتوان کمپانیون هستش که به طور عمده روی نقل قول متمرکز میشه و نقل قول رو به عنوان یکی از جزوه‌های میمسیس مورد بررسی قرار میده. این نگاه بلاغی فلسفی داره که یک کتابی با عنوان دست دوم می‌نویسه که منظورش همین نقل قول‌ها و ایناست که دست دوم در واقع گزاره‌ها محسوب میشه، چون یا متن‌ها محسوب میشه چون از یک دست دیگری گرفته شده. بعد از اون یا همراه با اون شوبرن هستش و مجموعه افرادی که در حوزه بینامدنیت کار میکنن، در حوزه ادبیات تطوری کار میکنن و نگاه اونا به بینامدنیت بینامدنیت بینافرهنگی هستش، برای اینکه به طور کلی دانش‌های تطوری دانش‌های بینافرهنگی هستن. اونها کارشون مطالعه ادبیات در دو فرهنگ مختلف. شوبرن میاد در اون کتاب بینام ادبیات چیست بینامدنیت رو مورد بررسی قرار میده از این دیدگاه و عمدتا مباحثی که انجام میده بینافرهنگی است، برخلاف خیلی از این نظریه پردازا. مثلا برای خود کریستوا بحث بینافرهنگی خیلی مهم نیست، بینامدنیت چه درون فرهنگی باشه و چه بین فرهنگی باشه هر دو رو مورد مطالعه قرار بدن، همونطور که بارد برایش مهم نیست، کما اینکه وقتی که میخواد سرزن باردار که مطالعه بکنه برایش مهم نیست آیا این متنهایی که قبلا خودش آموخته و به وسیله اونها داره سرزن رو خانش میکنه اینها درون متنی هست، درون فرهنگی هستن یا بین فرهنگی هستن. یک متن بحثای خیلی خوبی در حوزه بین متنیت توسط نظریه پردازان پسا استعماری میشه، خانش هایی که اونها دارن، خانش های پسا استعماری که از نوشته های استعماری میکنن، اونا هم کاملا بینامتنیه. باز اگر فرصتی بشه یک روز اونها رو باز کنیم که حالا سعید باشه، که سعید خودش خواستگاهش ادبیات تطبیقیه و همینطور اسپیواک خواستگاهش در تطبیق اینا محصلان و بعدها مدرسان ادبیات تطبیقی هستن که میان و مباحث شهرشناسی و پسر استعمالی رو بس میدن. مسئله خیلی خوب به ویژه اسپیواک داره، از اسپیواک که خیلی تاثیر دریداست و مباحث پسر استعمالیش و همجایی بینامدنیش در تاثیر دریدا قرار میگیره و خانش های نقاط کور به ویژه دومان که استاد دلیدایی اسپیواک هست مطلبی مطرح میکنه که یک نوع خاصی از بینامتنیت رو در پسا استعماری ارائه میده که باز نیاز به یک جلسه مجزا داره. من در کتابم یک فصلی رو یا یک نیم فصل رو بهش اختصاص دادم. یکی از نظری پردازان و اصلا کلن نظری ها رو دیم کرده جدید که بینامتنیت رو مورد توجه جدی قرار داده نقد جغرافیایی هستش، به ویژه خود بانی این نقد یعنی برترام وستفال که روی کرده تازه رو در سال 2000 ارائه میده به جامعه ادبی و هنری به عنوان روی کرده تازه نظری و روش شناختی که در اونجا یه جایگاه خیلی خوبی رو برای بینامدنیت قائل هستش. نارکیم تا دوستان یک شبهی که شاید در نظر برخی هستش اون شبه رو من شبه زدایی بکنم با اون نظرشه، چون ظهور بینامدنیت در دوری ساختارگرایی به یه ساختارگرایی باز هست، خیلی ها احساس کردن که بعد از دوری ساختارگرایی بینامدنیت یه از بین خواهد رفت یا بینامدنیت مرتبط و قرار نخواهد گرفت. همونطور که راجع به نشانشناسی این فکر رو میکردن که نشانشناسی یکی از در واقع فرزندان دوره ساختارگرایی هست و احساس میشد بعد از دوره ساختارگرایی نشانشناسی هم مطمئنن ضعیف میشه از بین میره، اما اینها نه ضعیف شدن و نه از بین رفتن، در یک مواردی حتی تقویت هم شدن هر دوشون، هم بینامدنیت و هم نشانشناسی، که بینامدنیت هم یکی از شاخه‌های جدی نشانشناسیه. یعنی ما وقتی بینامدنیت رو مطالعه میکنیم ما میگیم سمیوتیک انتخفیس، یعنی نشانشناسی بینامدنی، به خاطر اینکه بینامدنیت یکی از شاخه‌هاش. نهایتا فرکلاف تو مباحث گفتمانی خودش به بینامدنیت توجه جدی داره. ما میبینیم که بینامدنیت در مباحث گفتمانی هم حضور جدی حد داره، در شاخه که به فرکلاف مربوط میشه و پیروانش داره مباحث خیلی خوبی رو انجام داده در تحلیل انتقادی گفتمانش که خوشبختانه کتابش هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوبیه. دوستانو من ترغیب میکنم اونایی که ندیدن حتما برن مطالعه بکنن. و نهایتا بینامدنیت در دوره پسا مدرن هم یکی از مثلا ویژگی های ادبیات پسا مدرن میشه. حالا هاچن و دیگران بهش توجه خیلی جدی داشتن. شاخه های بینامدنی مثل پاستیش و پارودی و تراوستیسمان یا دیگر کوشی خیلی جدی در ادبیات پسا مدرن حضور داره، یعنی اصلا از المان های اصلی ادبیات پست مدرن یا پسا مدرن همین بحث پارودی هست، بحث پاستیش هست، هم در هنر هم در ادبیات، که خب اینا شاخه های و تیپ های از بینامدنیت هستن. پس اگر بخوام بگم ما در کجای نقشه جغرافیایی بحث بین‌المللیت هستیم، شما که اونجا ملاحظه اگر قابل دیدن باشه، ما در نیمه‌های راه هستش که به بلوم می‌خوریم. یعنی بلوم انتهای ساختارگرایی و در دوره پس از ساختارگرایی قرار می‌گیره، قبل از هاچن، قبل از فرکلاف و بعد از مثلا کلیسکوبا، بعد از جونت قرار می‌گیره. اونجا یه کار خیلی خوب و تازه‌ای که بلوم می‌کنه، بلوم یک منتقد بسیار برجسته آمریکاییه که خب ویژگی‌های خاص خودشو داره و برای خودش اصلا یک جریان نقد مخصوصی رو ایجاد کرده در مقابل خیلی ها در آمریکا، در مقابل همین دریداری ها، مثلا دومان، اینها که استاد اسپیوات بود و در دانش خیلی از ما در دانشگاهی بودن نیسته، در مقابل هم دانشگاهی های خودش در دانشگاهی. آن چیزی که بین‌المللیت بلوم رو متمایز میکنه و من راجبش توضیح خواهم داد، ارتباطی است که برای اولین بار میان بین‌المللیت و روانشناسی برقرار میکنه. همطور که ملاحظه فرمودید، بین‌المللیت عمدتاً مبحث نشانه شناختی است، اما این مبحث نشانه شناختی گاهی با فلسفه ارتباط نزدیک برقرار کرده، گاهی با جغرافی های ارتباط برقرار کرده، گاهی با گفتمان شناسی ارتباط نزدیک برقرار کرده، گاهی با پسامدل، اما فقط نزد بلوم هستش که ببینیم این مبحث بین‌المللیت ارتباط خیلی تنگاتنگ رو با روانشناسی برقرار میکنه و این تاولی هم عجیبه به خاطر اینکه عمدتا روانشناسی و بین‌المللیت نباید با هم دیگه مرتبط بشن، چون بین‌المللیت صرفا متنگراز و روانشناسی برای روان مؤلف کار میکرده به صورت تخصصی. و خب حالا اینکه این دوتا حوزه مختلف که با هم خیلی هم سرآشتی نداشتن، در دوره ساختارگرایی عمدتا تعداد زیادی روانشناسی رو به حاشیه رانده بودن، یک دفعه میاد و این دوتا نزد بلوم به هم نزدیک میشه. البته ما تجربه مطالعات روانشناختی در متن رو داریم، افرادی مثل شارل نورون اصلا میان روانشناسی متن رو مطرح میکنن، همون بحثایی که اسطوره شخصی مطرح میشه و اون یا تشویش های تکرار شونده نزد مؤلفان ما داریم که میان و روی متن کار میکنن. دوره ساختارگرایی هم قضیه که همه رو وادار میکنه بیان از متن تبعیت بکنن و متن رو به عنوان کانون مطالعه خودشون در نظر بگیرن. جامعه شناسی که عمده کارش جامعه بوده، در دوره ساختارگرایی جامعه شناسی متن میشه، و روانشناسی که عمده کارش بررسی روان مؤلف بوده یا انسان پروتوکولی، او هم مجبور میشه بیاد و روانشناسی متن انجام بده و از مؤلف دور شه و مؤلف نقش کمی پیدا بکنه. همینطور که در جامعه شناسی ساختارگرای جامعه شناسی متنی، جامعه کمرنگ میشه، بیشتر جامعه در متن مهم میشه، همونطور که در اونجا روان در متن مهم میشه، نه روان شخص و روان مؤلف. خب این کار جدیدی که بلوم میکنه، یعنی میاد بین‌المللیت رو با روانشناسی آشتی میده و حتی از روانشناسی برای تحلیل بین‌المللی نظریه میگیره و یک نظریه تازه رو ارائه میده بر پایه روانشناسی. همطور که عرض میکردم، خب بلوم از این بابت های یک منتقد سنتی شاید یا کلاسیک بهتره بگم محسوب میشه، به خاطر همین در مقابل منتقدان کبی مثل ترینگلتون، مثل ادوارد سعید و خیلی ها نیسته، در مقابل دومان، در مقابل میلر، در مقابل آرتمن، اینها که باز هم دانشگاهی خودش بودن تا اوکی و از پیروان دریدا بودن نیسته و بحث نبوغ رو مطرح میکنه و به شدت به رومانتیسم علاقه من بوده، چون بحث خلاقیت و نبوغ و اینا میدونید که بحثی که در رومانتیسم خیلی شکل میگیره و اصالت اینا، بخاطر همین خیلی علاقمند به مباحث دوره هم نظری و هم پیکرهای مطالعاتیش به دوره رومانتیسم برمیگرده. از این جهت اینو داری شبیه فرای هستش، ناتور فرای هم این ویژگی‌ها داره. حتی بحث به خاطر اینکه به ساختارگرایی باز نزدیکم، بحث آناتومی رو دارن، همونطور که فرای آناتومی نقد رو می‌نویسه یا کالبد شناسی نقد رو که متأسفانه در ایران بد ترجمه شده به نام تحلیل نقد ترجمه شده، بروم هم کتابی به نام آناتومی تأثیر داره، سعی میکنه یک آناتومی بوتیوایی از تأثیر شاعران بر روی همدیگه رو استخراج بکنه و در این کار توضیح زیادی هم موفق بوده. همونطور که عرض کردم بروم هم مثل جارجمت از بابت مطالعه منابع، نه به شکل نقد منابع سنتی، در مقابل کلیسا و آبارت قرار میگیره و همراه لورانژنی و ریفاتر و جونت هست، یعنی میاد و بحث تأثیر تأثیر رو به عنوان یکی از بحث‌های اصلی وقتی مورد توجه میده، یعنی اینکه خب اون نسل اول و تاولیدی داره رد میکنه، انکار میکنه و از روش‌ها و نظریه‌های نسل دوم بهره میبره. او معتقده که هر شاعر بزرگی یک اتفاق بزرگیه یا شاهد یک اتفاق بزرگیه و شاعران پسین مجبورن که به واسطه اون شاعر بزرگ با اون اتفاق ارتباط برقرار کنن و همین شاعران پسین به خاطر این اجبار تحت تاثیر شاعران اولی هستن. بگید یه مثال بزنم، مثل اینه که یک تصادفی در این خیابون، یک تصادف بزرگی در این خیابون رخ داده باشه و یه عده‌ای یا یک نفر از نزدیک شاهد این تصادف بوده، بعدی‌ها که میان هیچ راهی ندارن برای فهم این تصادف مگر اینکه از اون فردی که شاهد اصلی بوده سوال بکنن و تنها راه ارتباط برای فهم اون تصادف میشه شهادت این شاهد اولیه و خانش این شاهد اولیه از این ماجرا. از نظر بلوم شاعران بزرگی مثل میلتون، مثل شکسپیر و غیره، اینا شاهد حادثه بزرگ بودن، یک اتفاق، یک چرخش بزرگ در عصر بشری بودن و شاعرانی که پس از او آمدن مجبور بودن که به خانش این شاعرانی که حادثه رو دیدن بسنده بکنن. خب مشکلی که اینجا پیش میاد اینه که شاعر پسین که بهش میگه دیرآمد، شاعر دیرآمد، نویسنده دیرآمد یا دیرآمده ازش یاد میکنن، این شاعر دیرآمده مجبوره که شر حادثه رو بر اساس اون شهادت شاعر پیشین بیاد و نقد کنه. خب یه پارادوکس اینجا هست، اون پارادوکس اینطوریه که اگر بخواد این همون رو نقد بکنه خب این که اصالتی و خلاقیتی بهش نخواهد بود و اگر بخواد غیر از این باشه خب اصلا این واقعیتی نخواهد داشت. اینه که اونهایی که دیرآمد هستن، شاعران دیرآمد یا شاعران پسین، یک نوع وابستگی شدید به شاعران پیشین پیدا میکنن. بلوم میاد از رابطه پدر پسر و اون بحث اودیپ استفاده میکنه برای تبیین رابطه شاعران پیشین، شاعران پدر و شاعران پسین یا شاعران پسر و میگه که شاعران پسر زیر سلطه شاعران پدر قرار میگیرن به خاطر اینکه هیچ راهی برای بازگویی اون حادثه بزرگ ندارن. خب در این حال این شاعران پسر برای اینکه بتونن از سلطه پدران خودشون خارج بشن و اون مایملک پدر خودشون تصاحب کنن، باید یک فکر بکنم. این حس تأثیرگذاری، این که شاعران پسر احساس بکنن برای نقل حادثه همواره تحت تأثیر شدید پدر هستن، موجب دلهوره و اضطراب میکنه نزد این شاعران، که همینجا بحث اضطراب تأثیر پیش میاد. پس بنابراین هیچ راهی برای بازگویی خودشون جز از طریق پدر ندارن و برای این که بتونن بازگو کنن و همواره سایه تأثیر بر سرشون هستش، دچار دلهوره، ترس، وحشت و از نظر روانشناسی رو بخواییم و واژه های روانشناسی بحث بکنیم، دچار اضطراب میشن، اضطراب تأثیر. این اضطراب تأثیر از نظر بلوم، چون اضطراب تأثیر یعنی اضطراب زایش، اضطراب خلاقیت، یعنی تأثیر اگر باشه خلاقیت نیست، زایش نیست. این حسی که عقیم هستن ولی میتونن زایشی داشته باشن، بر اونها این اضطراب تأثیر رو ایجاد میکنه و کلن اضطراب تأثیر یا هر اضطرابی موجب میشه که یک مکانیزم های دفاعی شکل بگیره به طورت ناخودآگاه. یعنی یک انسانی که دچار اضطراب شده به صورت ناخودآگاه یک مکانیزم هایی در وجودش ایجاد میشه که بتونه دفاع بکنه از خودش در مقابل این اضطراب و به خودش آرامش بده. حالا بحث این که اضطراب چه هستش، خب مباحث زیادی رو مطرح کردم. فرق اضطراب با ترس چیست؟ فرق اضطراب با دلهوره چیست؟ اینا مطالبی که در هم فلسفه مطالب خوبی رو مطرح کردن، چون اول بار بحث اضطراب در فلسفه اگزیستانسیالیسم مطرح میشه، کیرکگار مطرح میکنه، اون متفکر و فیلسوف دانمارکی مطرح میکنه که بعدها خب از طریق اون به هایدگر میرسه و نهایتا به سارت میرسه. بحث اضطراب که اضطراب و وضعیت تعلیقی بین در واقع بودن و نبودن، اضطراب وجود شناسانه مطرح میکنه. البته اضطراب بین گناه و معصومیت، بین مرگ و زندگی، هر جایی که دوگانه ای هستش که انسان در حلش به حالت تعلیق در میاد و حلش براش دشوار هستش، اضطراب ایجاد میشه. به همین خاطر میگن که حیوانات اضطراب ندارن، میتونن ترس داشته باشن اما اضطراب نمیتونن. اضطراب خاص انسانه، برای اینکه قدرت انتخاب داره، برای اینکه وضعیت تعلیق برای انسان وجود داره، برای هیچ موجود دیگری این وضعیت تعلیق نیست. اضطراب محصول آزادی انسان در واقع نظر فلسفی وقتی بحث میشه خصوصا اگزیستانسیالیست. پس بنابراین این اضطراب موجب میشه که یک مکانیزم هایی ایجاد بشه تا انسان خودشو آروم کنه، موجب بشه که آرامش داشته باشه. پس انسانی که شاعری که بین اصالت و وراثت گیر کرده، وراثت رو به طرف پاستیش میبره و اصالت اون میل به پارودی سوق میده و میل به پارودی رو درش ایجاد میکنه، این انسان دچار اضطراب میشه. اضطراب از این که نکنه نتونه زایشی داشته باشه، اون عقده اودیپی که حالت عقیم شدگی داشته باشه، این باعث میشه مکانیزم های رو ایجاد بکنه که مکانیزم های گوناگونی رو در جاهای مختلف بهش اشاره شده. آن چیزی که بلوم بهش اشاره میکنه و میگه موجب میشه که انسان از این اضطراب خارج بشه، میگه بدخوانی شاعران پسر نسبت به شاعران پدر. شاعران تأثیر پذیر از شاعران تأثیر گذار هستش. به عبارت دیگر برای فرار از تأثیر، شاعران جوان رو به بدخوانی از شعر شاعران پیشین میبرن و سعی میکنن که اونو به شکل دیگری بخونن. ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم، حادثه اتفاق افتاده و شاهد روایتی کرده و هیچ راهی برای خلاقیت نیست برای شاعر جدید، یا باید اون تکرار بکنه که یه شاعر نیست و همون باعث استراب شده، یا اینکه اونو باید جوری دیگر خانش بکنه که همون روایت رو دستکاری کنه، خانش تازهی بده، به قول اونو بدخانی بکنه، تا اینکه هم تأثیر رو، یعنی هم ایجاده که متن تازه بکنه که بر اساس اون تأثیر انجام میشه. چون قاعده کلی این بود که هیچ متنی بدون متن پیشین خلق نمیشه، پس اون متن باید حتما حضور داشته باشه برای خلق جدید، و هم با بدخانی اون متن، اون متن رو یه تکرار میکنه بعد یک متن تازه ای رو ارائه میده. پس به نظر بلوم با بدخانی هستش که میتونه شاعر جوان به زایش و به خلاقیت دست پیدا بکنه. حالا من چند تا نقل قولی که آلن که انگلتون داره براتون بخونم، شاید روشن‌تر بشه. آلن در همین کتابش میگه که این استراب سنگ بنای تلقی بلوم از نوشتار ادبی و خانش انتقادی نه تنها مربوط به ناتوانی از اجتناب از آن چیزی است که باد از پیش نوشته ها و خوانده ها می نامد، بلکه متوجه امتناع نویسندگان و خوانندگان از پذیرش این وضعیت می شود. یعنی که در واقع ما جز بدخوانی راه دیگری برای یک خلق اثر نداریم و ناتوانیم از این که بتونیم چیزی رو خلق بکنیم، مگر اینکه چیزهای خلق شده گذشته رو دستکاری بکنیم و حالا به قولیشون بدخوانی بکنیم، حالا میشه واخوانی و چیزهای دیگر هم باشه صحبت کرد. پس بنابراین تنها راهی که برای شاعر باقی میمونه اینه که شعرهای گذشته رو بیاره و اونها رو بدخوانی بکنه که بتونه شعر جدید خلق کنه. اگر غیر از این باشه اصلا نمیتونه چیزی رو خلق بکنه. برای اینکه گفتیم طبق اون قاعده اصلی خلق بدون متن‌های پیشین امکان پذیر نیست، و اگر متن‌های پیشین در مقابل متن‌های پیشین ما دو راه بیشتر نداریم، یا اونها رو تکرار بکنیم که خلق نیست، کپی اونها میشه، تکثیر اونها میشه که کار مکانیکی است، یا اینکه ما بیایم و اونو بدخوانی بکنیم یا نوع دیگری خوانش دیگری بکنیم که بلوم اینو پیشنهاد میکنه. انگلتون میگه که در واقع کاری که بلوم میکند بازنویسی تاریخ ادبی بر اساس عقده ادیپ است. شعرا مانند پسرانی که توسط پدر سرکوب میشدن با دلواپسی در سایه شاعر نیرومندی زندگی می کند که مقدم بر آنها بوده است، و هر شعر به خصوصی را می توان کوششی به منظور رهایی از این دلواپسی نفوذ یا همان اضطراب تأثیر از طریق قالب‌ریزی مجدد و منظم یکی از اشعار پیشین تعبیر کرد. یعنی هم که تو میگه آن رای دیگری نیست جز این که اون شعر پیشین و پسران شاعر یا شاعران پسین بیان چه کنن، یک قالب تازه بریزن و یک طرح تازه بریزن و اون دیگرون کنن و اونو بازخلق کنن اما به شکل دیگری. اینطوریست که متن ها متکثر میشه. یعنی اصلا کار بنامتنیت مطالعه تکثیر متن هاست و تکثیر متن ها اینطوری انجام میشه و همطور که در جای دیگه گفته میشه فقط انسانی که میتونه کار بکنه. بدخوانی فقط کار انسانه، هیچ موجودیت نمیتونه بدخوانی بکنه، به خاطر همین هیچ موجودیتی نمیتونه خلق اثر جدید بکنه، خلق متن جدید بکنه، چون بلد نیست بدخوانی بکنه، چون خوب نمیتونه بد بخونه، چون خوب نمیتونه بد بخونه پس بنابراین نمیتونه اثری خلق بکنه. اونا فقط کار میکنن فقط متنهای پیشین رو به همون شکلی که هستش باز تولید میکنن، همونطور که مثلا روز یک متن رو میلیون ها ساله که باز تولید میکنه، چون نمیتونه بدخوانی بکنه نمیتونه خلق اثر بکنه. و تمام شاعران ما هنرشون در نحوه بدخوانی است. هر کسی که بتونه بهتر بدخوانی بکنه اون شاعرتره، اون اصیلتره. اینجا که بحثای بروم میانو دارید مطرح میشه. بعد حالا ایمان میگه که بروم نشان میده که یک شاعر اصیل نمیگرد مگر آن که بر اضطراب تأثیر خیش غلبه کنند و از آن گذر کنند. چجوری غلبه میکنند؟ با همین مکانیزم های دفاعی که یکیش بدخونی هست. از کلم مکانیزم های دفاعی مباحث پیچیده هستند. من اینو باید اول جلسه میگفتم، من نسبت به روانشناسی اطلاعات خیلی زیادی ندارم، از اطلاعات ندارم، در این حوزه تخصص ندارم. بیشتر در حوزه بین‌المدنیه که من تا حدودی تخصص دارم و از اونجاست که دارم وارد بحث روانشناسی میشم، از این استفاده میکنم در حدی که نیاز دارم، یعنی برون مطرح میکنم. اما بحث مکانیزم های دفاعی بحث بسیار پیچیده ای که عمدتاً به صورت ناخودآگاه انجام میشه و اهم مکانیزم های دفاعی تحریف هستش، یعنی تحریف اون مسئله. ما مثلا وقتی با یک چیزی که دلهوره ایجاد میکنه در ما سعی میکنیم سریع اونو تحریف کنیم، نادیده بگیریم و ازش گذر بکنیم. تحریف و سرکوب و انکار و توجیه و تبدیل واقعیت به چیز دیگر، اینا انواع مکانیزم های دفاعی هستن که انسان انجام میده وقتی در مواجهه با اضطراب قرار میگیره. من یکم بحثم بحث اضطراب تأثیر شاعران پیشین بر شاعران پسین هستش، فقط به همون بدخوانی که گفته شده اتفاق میکنم. گرچه اگر کسی دیگری بخواد تو این حوزه فعالیت بکنه میتونه از انواع دیگر مکانیزم هم استفاده کنه. ببینید از آن خودسازی یک مکانیزمیه که خیلی از روش ها اپروپریشن یا اپکوپتیسیون که داریم یک روشیه که استفاده میکنم به عنوان مکانیزم دفاعی برای اینکه اثر پیشنه از آن خودش بکنه و تبدیل بکنه یک اثر خودی، اثر دیگری رو به یک اثر خودی تبدیل کنه یا تحریف کردن. پس برای یا تحریف انداختن ما انواعش رو داریم. حالا یک نفر اگر علاقمند باشه بعدها تحقیق کنه راجع به مکانیزم های دفاعی در این حوزه، به نظر من یک عرصه بسیار باز گسترده و بکی هستش. اما من اینجا خودم محدود میکنم به بحث بلوم که میگه بهترین راه همین بدخوانیه، بهترین شیوه برای حفظ اصالت و زایش شاعران پسین همون بدخوانی هستش. پس بنابراین از نظر وی شاعر با سرگیجی و غلطخوانی شاعر پیشین که حکم پدر وی را دارد اینجا تا به خود اصالت ببخشد. به واخوانی اون و به بدخوانی اون به صورت آشکار و پنهان. حالا این بدخوانی چجوری انجام میشه؟ به شکل‌های مختلفی انجام میشه که تا بتونه یک پسر شاعر از سایه سنگین پدر خودش با واخوانی و با بدخوانی بتونه چیکار کنه، از اون سایه سنگین خودش رو رهایی بشه. تری انگلتون میگه که شاعر اسیر در شبکه رقابت اودیپی با پیشرو خیش، یعنی همون پدر خیش، پدر شعری خیش، در پی آن است که با ورود به آن از درون و جا به جا کردن، قالب ریزی دوباره و تجدید نظر در شعر شاعر پیشین این نیروی سنگین را خلع اصلاح کنند که برش مسلط شده. از این جهت کلیه اشعار را میتوان بازنویسی کجخوانی یا بدفهمی اشعار دیگر تعبیر کرد. کوشش به منظور دفاع در مقابل نیروی عظیم آنها به گونه‌ای که شاعر بتواند فضایی برای اصالت تخیل خیش باز کند. پس یه نظریه وحشتناکیه، میگه که همه آثار بدخوانی آثار پیشین هستن، همه آثار به نوعی آگاهانه و ناآگاهانه تفسیر غلط شاعران پیشین هستن، آثار پیشین هستن. و حالا باید فکر آیا واقعا تفسیر دیگری ما میتونیم برای زایش اثر هنری بکنیم؟ این چیزی که بلوم اینجا میگه آیا راه دیگری وجود داره؟ حالا حتما من یه فرصتی در اختیارتون میذارم که شما بگید به این دلیل من فکر میکنم که اثری خلق میشه بدون اینکه بدخوانی یا واخوانی یا نوخوانی یا بازخوانی آثار دیگر نباشه. حالا بدخوانی که اینجا میگه این معنا نیست که حتما تفسیر بد از نظر ارزشی باشه. بعد اینجا یعنی تغییر دادن، بعد یعنی اینکه یک تفسیر دیگر کردن، شاید بهتر بگیم دیگرخوانی تا بدخوانی. یعنی میخوام بگم که شما دنبال اون مفهوم ارزشی بد نباشید، بعد اینجا دیگر تفسیر کنید و بگید آیا هیچ شاعری در طول تاریخ تونسته اثری خلق بکنه که بدخوانی یا دیگرخوانی آثار پیشین باشد یا نباشد. این میگه حتما باید باشه بلوم. منم باش تاول زیادی هم عقیده و هم باور هستم. اگر شما مثالی پیدا کردید که بشه نقضش کرد، خیلی جالب توجه میتونه باشه. پس بدخوانی و واخوانی در واقع شیوهی، بلکه واکنش برای اصالت بخشی و در نتیجه خلاقیت است نزد شاعران پس. حالا میگم که نه تنها خلق آثار به واسطه این بدخوانی انجام میشه یا دیگرخوانی انجام میشه، بلکه ما در نقد هم همین کار میکنیم. فقط در خلق نیست، در ساحت نقد هم ما به بدخوانی میپردازیم. چون یا که از این باشه حرف تازهی برای گفتن نداریم. اگر قرار باشه که ما هم خوانی بکنیم یا باز خوانی بکنیم همونا، با همون چیزی رو خواهیم گفت که هستش. پس ما مجبوریم که بیایم و در نقد هم به نوعی به واخوانی یا بدخوانی یا به دیگرخوانی بپردازیم، که حالا من از این قسمت ها عبور میکنم. پس شاعران اینطوری تقسیم بندی میشن، در حالی که شاعری که گفته میشود ضعیف به وعظ کردن خود و تقلید از پیشینیان بسنده میکند، شاعر قوی شیوه دیگر اختیار میکند. او خود را در چالش اودیپی با پیشینیان وارد میکند که هدف غلبه بر پدر و تصاحب جایگاه او و مالندک او به واسطه بدخوانی و باخوانی است. پس این میشه شیوهی که میتونه به در واقع خلاقیت است. من چند تا مثال بزنم، بعد اگر دوستان سوالی بودید داشتن یه فرصت در اختیار دوستان باشه. ببینید اینجایی که به طور مثال، حالا من قبل از این تعریفا خوبه که نمونه های خود بلوم رو بزنم. بلوم راجعه شکسپیر به عنوان ملاک قرار میده و بقیه شاعران پس از شکسپیر رو در واقع به یک نوعی وامدار شکسپیر و بدخوانهای و یا دیگر خوانهای شکسپیر میدونن. اون معتقدی خود شکسپیر واقعا یک شخصیت بسیار برجسته، یک مؤلف نابغه است. کتابی هم داره به نام نبوغ ترجمه شده، خوشبختانه اونو حتما بگیرید بخونید. بله آبادی همش در چون به دلایلی همش ترجمه 50 تاش ترجمه شده و 100 تا هستش درسته. 100 شخصیت رو بررسی می‌کنه یکی شکسپیر. اگه شما ببینید متوجه خواهید شد که تقریبا اون 49 تایی هم که بررسی می‌کنه به یک نوعی با ملاک و میزان شکسپیر داره مطالعه می‌کنه، یعنی میزان و ملاک شکسپیر با این عیار بقیه هم داره مطالعه میکنه. تقریبا همه رو تحت سیطره اندیشه و نبوغ شکسپیر میدونه، حتی پیشینیان رو، یعنی حتی سوفوکل اینا در برابر شکسپیر هیچ میدونه. حتی به فروید که میرسه میگه فروید در واقع به بدخوانی و باخوانی شکسپیر داره میپردازه و میتونه این نظریه های روانشناسانه رو بده. یعنی تا این حد به شکسپیر علاقمنده و بعدش هم به میلتون که بقیه رومانتیزار در واقع یک نوعی بدخوانان میلتون میدونه و کسانی که هیچ راهی و هیچ گریزی از شکسپیر و از میلتون ندارن، یعنی هیچ گریزی نیست و تنها شگردی که بیزن به کار بره همینه که بیان اونها رو بدخوانی بکنن. اگر هملت خیلی بحثای مفصلی داره به عنوان شخصیت هایی که قشنگ صحبت میکنیم، یه که ما وقتی اینا رو مطالعه میکنیم به نظر میاد اینا شخصیت هایی هستن که پیش از شکسپیر هم وجود داشتن و اینقدر به خوبی اینا طراحی شده. من از بحثای دومان هم گذر میکنم به این مثال فارسی بزنم، شاید یه مقداری نزدیکتر باشه به بحثامون. یکی همین شعر که خیلی معروف هم هستش، اگر اون طور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندوش بخشان سمرقند و بخارا را. شما میگید که صاحب میاد چی میگه؟ اگر اون طور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندوش بخشان سر و دست و تن و پارا. هر اون کس چیز میبخشد زمال خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. یعنی میاد اون شعر رو، حالا این از اون بدخوانی های خیلی واضحه که من برای اینکه خیلی ملموس بشه برمی برم بیان میکنم. پس صاحب میاد با بدخوانی حافظ یه شعر جدیدی رو در واقع میسراید و خیلی هم بهش نقد میکنه. بعد شهریار میاد به بدخوانی صاحب میپردازه، میگه اگر اونطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندوش بخشم تمام روح و اجزا را. هر اون کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشد، نه بر آنطور که شیرازی که برده جمله دلها را. این یک دفاع از حافظ و به بدخوانی صاحب میپرد. از این هم میدونی که این شعر رو نتیجه شاید 200 نفر اومدن به این شعر خوندن. حالا من در جای دیگه که بیشمدنیت رو خیلی باز کردم، اما فقط این مثالی که میخواستم بزنم مثال بدخانی هست. چگونه بدخانی میتونه موجب خلق اثر جدید بشه و این بدخانی تکرار میکنم خیلی آشکاره. اغلب بدخانی رو صورت پنهان انجام میشن. حالا اون خودش یه بحث دیگری داره. باز فریر در رابطه با شکسپیر میگه که انگام که بلوم از اضطراب تأثیر سخن میگوید، او تأیید میکند که اگر فروید از آن رنج میبرد این به خاطر آن است که از شکسپیر متأثر شده است، زیرا پدر روانشناسی به نسل چیزی را می نویسد که شکسپیر به شعر قبلا گفته است. یعنی در واقع شکسپیر رو در این حال اون پدر فکری فروید هم می نویسد که فروید می خواهد از اون رهایی پیدا بکنه و شروع میکنه به واخوانی و بدخوانی شکسپیر در حوزه حالا علمی خودش. بگه همدتون هم مباحثی که ارجاع میدم با اون کتاب نبوغ که حتما اون کتاب رو بخونید، چون به فارسی ترجمه ما کتاب دیگری فکر کنم از بلوم نداریم جز همون نبوغ که ترجمه شده. بقیهش همین مباحثی است که در جای دیده میشه. نکته آخری که میخوام خدمتون با مثالی من دارید توضیح بدم و بحث تموم بکنم، مثال هایی است که در اینجا اگر مشاهده بفرمایید یا ریزه دورشتره، ما انواع بدخوانی ها رو میتونیم به صورت یک موتیقا جدا بکنیم. یه بحث دگرخوانی داریم که من میتونم مثال خاورنامه و شاهنامه رو بزنم که در اونجا شما میدونید در خاورنامه میاد و از همون شکل و صورت ادبی شاهنامه استفاده میکنه و این بار داستان رو تغییر میده و به داستان حضرت علی علیه السلام میپردازه تو خاورنامه. و در اول خاورنامه میگه که شاهنامه رفته افسانه گفته، دروغ گفته، اینها من حالا میخوام یک داستان واقعی تعریف کنم، این نبوغ شعری خودم رو نمیخوام مثل رستم برای افسانه اینا بگذارم، میخوام بیام برای یک واقعیت. اما در اگر خونده باشید خاورنامه رو، در واقع همون طبعاً افسانه ها رو دوباره ایشون به شکل دیگر میاد برای حضرت علیه السلام عنوان میکنه و خب میبینیم که یک دگرخوانی از همون حوادث با تغییر فقط شخصیت و یه مدارم اون پیرامدنی که ادعانامه شه و میگه که حالا بحثای من بحثای واقعی است. بازخوانی موقعی صورت میگیره که ما از یک متنی در یک نظام نشانهی خاص به یک متن در یک نظام نشانهی دیگر برگردیم، مثل مجمع مرغان کریر که از منطقه تیر عطار میگیره و یک بازخوانی میکنه. عرض کردم در اون معنای کلی همه اینا توی بدخوانی قرار میگیرن، چون بدخوانی رو گفتیم که یعنی جور دیگری خواندن، یعنی ما داریم دیگرخوانی نزدیک هستش و این نحوه های گوناگون خوانشه که موجب میشه تا متن‌ها همینطوری تکثیر بشن، کما اینکه شاهنامه در دیگرخوانی به شکل دیگری تکثیر میشه. اگر شاهنامه نبود مطمئنن خاورنامه به وجود نمی اومد، هرچند از نظر محتوا کاملا از هم جدا هستن. در مورد مجمع مرغان کریر هم همینطوره، میشناسید ژان کلود کریر میاد و منطقه‌تی رو همونطور که مهابارات رو از هند میگیره و به نمایش تبدیل میکنه، در ادبیات فارسی منطقه‌تی رو تبدیل میکنه و از نظام نشانهی روایی شعری به یک نظام نشانهی نمایشی تبدیل میکنه که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفتش. بعد بحث نوخانی رو میتونیم ما داشته باشیم. من مثال خسروشیرین نظامی رو میزنم در مقابل اون داستان خسروشیرین شاهنامه که خب یه نوخانی شده از اون داستان، برای اینکه اونو بهونه میکنه نظامی، میاد میگه شاهنامه خب همه داستاناشو گسترش نداده، بس نداده، من میخوام حالا یکی از اونها رو که مربوط به خسروشیرین هست اونو بیام باز کنم، اصلا یک خانش دیگری میکنه از داستان. یعنی با کمال احترامی که برای فردوسی قائله، اما کل داستان چیز دیگری میشه، چون همه که میدونید شخصیتی مثل شیرین کاملا در اونجا تغییر پیدا میکنه، ارزش‌هاش و ویژگی‌هاش از یه شخصیت منفی به شخصیت مثبت تبدیل میشه و داستان خیلی مفصل‌تر میشه، خیلی بحث پیدا میکنه. یک نوخانی همراه با گسترش هستش اونجا. بعد توی همخانی من بهارستان و گلستان رو میتونم مثال بزنم که تقریبا از همون ریت همون اهداف و گاه از همون حکایات استفاده شده و یک اثر تعلیمی بیشتر که دوباره توسط جامی این اثر به شکل دیگری باز تولید میشه، به یک نوعی میشه گفتش، بخاطر این اسمی کنون همخانی یا نوعی پاستیش هستش. حالا آیا واقعا پاستیش هست یا نیست میشه روش تأمل کرد. پاستیش توی هنرهای تصویری خیلی راحت‌تر میشه راجعش نظر داد تا هنرهای کلامی، چون هنرهای کلامی اگر پاستیش ناب باشه دیگه اصلا تکراره، مثلا یه شعر رو یه نفر بیاد همونطوری تکرار کنه هیچ خلاقیتی نیست، اما اگر یه نقاشی یه نفر بیاد همونطوری بکشه میگن این هنر، حداقل میگن این مهارت نقاشی خیلی خوبی داره، اگر نگیم هنرمند خیلی خوبی. بعد واخوانی هستش یا به شکلی پارودی هست، نه در اون معنای حذف که ما توی پست مدرن خیلی استفاده میکنیم، برای اینکه خسرو شیرین نظامی نزد وحشی بافتی تبدیل به فرهاد و شیرین میشه، یعنی اصلا یک واخوانی است، یک مقدار همراه با انکار روایت پیشین از قهرمان تغییر هویت میده، قهرمان تازه متولد میشه، از یک شخصیت حاشیه‌ای به یک قهرمان اصلی تبدیل میشه و اتفاقاتی که در اینجا میفته را شما میدونید. و نهایتا به مخالف خانی میرسیم، یا همون چیزی که اصطلاحا بهش تراپیشی هم میگیم یا تراوستیسمان هم میگیم. وستیسمان یعنی لباس و پوشش و اینها، تراوستی یعنی کسی که لباسش عوض میکنه یا یعنی جنسیتش عوض میکنه. اونایی که لباس زنانه میپوشیدن میگفتن تراوستی، هنوز هم تو اروپا به همون هم میگن تراوستی. به یک نوعی تخریب متنی هستش، یعنی متن گذشته رو تخریب کردن، مخالف اون خانش کردن، که من در اینجا مثالی بهتر از فیلم شیرین کیارستمی پیدا نکردم، چون در اینجا دیگه کاملا از اون حالت پارودی خارج میشه و به تراویسیسمان میرسه، برای اینکه کل شیرازه داستان نظامی اینجا کاملا دیگرگون میشه، حتی تخریب میشه اون نگاه مردسالانهی که در نظامی هستش عمدتا و به ویژه نزد شاهنامه هست. اینجا یک قهرمان بیشتر نداریم، یک قهرمان زن هست و چیزهایی که در این رابطه وجود داره درست نقطه مقابل داستان خسرو شیرین شاهنامه قرار میگیره، تا حدودی هم در مقابل نظامی قرار میگیره و هر چقدر میانیم بطر اینی که یک سیر ترتیب شده ای رو ما داریم. این ها مطلبی بود که خدمتی میخواستم عرض کنم، اگر سوالی مطلبی هست در خدمتی هست. متشکرم از توجهتون.